بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم مصطفی محمد. و علی اهل بیته المعصومین المکرمین سیما بقیت الله فی الارضین الحجة الثانی عشر روحی و ارواح العالمین له الفدا. امر سوم، این است که اگر کسی با استصحاب طهارت نماز خواند، بعد از عمل ملتفت شد که محدث بود، آیا این نماز اعاده در داخل وقت و قضا در خارج وقت داره؟ آیا قاعده فراق یا قاعده تجاوز جاریه؟ معناش اینه که اعاده و قضا نداره، چون بعد از عمل ملتفت شدی و قبل از عمل ملتفت نبودی. لذا باید فقیه بزرگوار در اصول انتخاب کنه که مبنایش چیه، بعد بیاد تو فقه، جای فقه نظر رو اعمال کنه. درباره حجیت استصحاب سه مبناست. مبنای اول اینه که از باب بنای عقلا حجت، یعنی سیره عقلا اینه که چیزی که قبلا مورد یقین بوده همواره حکم به بقا می کردن و ادامه می دادن. مبنای دوم اینه که استصحاب نظیر اماره طریقیت داره، کاشفیت داره، لذا یقین سابق در ظرف شک کاشف از واقع، طریق به واقع. تو یقین داشتی، وضو داشتی، الان شک کردی، عمل به یقینت کن، چون یقین جناب عالی کاشف از واقع، طریق به واقع. بنابر این دو مبنا، کشف خلاف مضره. اعاده و قضا میخواد برای این که آنچه استصحاب را طریق به واقع قرار دادی کذب در اومده، واقع اون نبوده که استصحاب بیان کرده، استصحاب گفت تو واقعا وضو داری در حالی که نداشتی، خلاف واقع در اومد. مبنای سوم اینه که حجیت استصحاب از باب تعبد به آثار متیقن، یعنی از باب رتب الاثر، صحیحه زراره به ما این تعبد و داد که امام باقر، امام صادق علیه السلام فرمودن لا تنقض الیقین به شک. منظور امامین همامینی اینه که آن اثری که متیقن در ظرف یقین داشت در ظرف شک هم بار کن. مثلا با اون وضو در ظرف یقین جواز دخول در صلات یا جواز مس کتابت قرآن و غیر ذالک داشتی، الان هم در ظرف شک همون آثار رو داری. سری نگن که من نمیتونم نماز نافله بخونم یا نمیتونم قرآن بخونم، نه نگو سری این رو، همون آثار رو داری. در اینجا اگر کشف خلاف شد قائل به اجزا می شویم، اعاده و قضا ندارد. از ما دلیل می خوان، میگن که به چه دلیل قائل به اجزا شدید؟ در بحث قاعده طهارت و قاعده حلیت در امر قبلی گذشت که قاعده طهارت و حلیت بر ادله احکام واقعی حکومت دارد. از باب توسعه در موضوع است. مثلا لا صلات الا به طهور وقتی توسعه داده بشه به وسیله کل شیء طاهر، معناش اینه که طهور اهم از طهارت واقعیه و ظاهریه است. لذا ادله استصحاب مثل قاعده طهارت حکومت دارد. معناش اینه که طهور اهم از طهارت واقعیه و طهارت ظاهریه است. لذا من اگر با استصحاب طهارت نماز خوندم مجزیه، چون لا صلاة الا به طهور، این وضوء استصحابی منو هم شامل. من بدون وضو نماز نخوندم، وضو گرفتم. اشکال ما بر این دلیل این است که معدای اماره یا معدای دلیل لفظی مثل قاعده طهارت طریق به واقع، در آنجا ممکن است قائل به حکومت شوید، اما معدای استصحاب هیچ کدام از این پنج قسمی که در قاعده طهارت فقها ذکر می کنن نداره. یک، طریقیت. دو، سببیت. سه، شرطیت. اصلا استصحاب طهارت نمیرسونه که وضو شرط نماز است، نمیرسونه، چهار، وجود تنزیلی، یعنی استصحاب طهارت نمیرسونه که طهارت ظاهری نازل منزله طهارت واقعی است، نمیرسونه. پنج، طهارت عنوانی، یعنی عنوان طهارت اعم از واقعی و ظاهری است. اینها مواردی بود که در قاعده طهارت تبیین شد، ولی تو استصحاب این اقسام نمیاد، نمیشه اصلا این اقسام. نمیشه آدم بگن این وجود تنزیلیه. معمولا وجود تنزیلی تو اماراته. بله مثلا میتونیم بگیم که معدای خبر زراره نازل منزله واقع، یا مثلا میتونیم بگیم که معدای اماره سببیت داره، یعنی هرچی که اماره گفت واقع همینه، یا میتونیم بگیم طریقیت داره، یعنی واقع رو کشف میکنه. چه میشه گفت این حرفا رو؟ ولی اینجا نمیشه رو استصحاب طهارت این حرف رو زد. تو استصحاب طهارت دیگه این حرفا نمیاد، نه طریقیت میاد، نه سببیت میاد، اینا نمیاد. بگیم استصحاب طهارت میرسونه که واقع حکمی نیست، هرچی از همین استصحاب طهارت نمیشه. علاوه بر این که بین قاعده طهارت و استصحاب طهارت یک فرق جدا ناپذیره، خیلی این فرق قویه. اصلا نمیشه این جداش کرد. و اون اینه که قاعده طهارت تعبد ابتداییه، اما استصحاب طهارت تعبد به بقای یقین و متیقنه، نه تعبد ابتدایی. این اصلا معلومه. مثلا شما گوشتی رو از بازار می‌خری یا از دست مسلمان هدیه می‌گیری، همون از اول متعبد به پاکی این گوشت می‌کنی. این گوشت نجس نیست، پاک نیست، مسلمانه، بازار مسلمینه. اما اینجا بحثمون اینه که من یقین داشتم این گوشت پاکه، دو ساعت بعد شک کردم که آیا پاکه یا نه. اینجا تعبد به بقای یقین و متیقن دادی، یعنی میگه یقین من باقیه، با شک نقض نمیشه، متیقن منم که پاکی گوشت بود، اینم باقیه. لذا نباید استصحاب رو با قاعده طهارت قیاس کرد. دو فصل مستقل، دو بحث مستقلیه. این چیزیه که آدم باید توجه کنن. اینه سادسن ما از تعلیل حدیث زراره به دست آوردیم که اگر کسی به استصحاب طهارت عمل کرد عمل مجزیه. چون خود تعلیل حدیث در مقام کشف خلاف نازل شد، راوی میگوید قبلا لباسم طاهر بود، خوندماغ شدم، گمان میکنم که قطره خون به لباسم اصابت کرد، ولی هرچی گشتم پیدا نکردم. فعنی زنن تو انهو اصابه فجعید فعنی زنن تو انهو اصابه گشتم پیداشم نکردم. امام فرمود که تو حکم به طهارت لباست بکن. بنده خدا بلا فاصله دلیل خواست، گفت لمه ذالک؟ زراره فرمود که عرض کرد که لمه ذالک، آقا چرا من بگم لباسم طاهره در این که با این که من گمون دارم به این که قطر خونی از دماغم به لباسم اصابت کرد بهش رسیده؟ امام بلا فاصله فرمود که اگر حکم به طهارت نکنی تو مرتکب نقض یقین به شک شدی، در حالی که نباید یقین رو به شک نقض کرد. عربیش اینه، می‌فرماید فإنه نقض اليقين بالشك فلا تنقض اليقین به شک. پس از خود تعلیل حدیث متوجه می شویم به این که عمل به استصحاب مجزیه. کسی که حکم به بقاء یقین کرد و به اون عمل کرد اعاده و قضا نداده. اون حدیث شریف هم وسائل الشیعه جلد 1 صفحه 174 باب من ابواب نواقض الوضوء حدیث 1. سوال اینه که چرا قاعده تجاوز و قاعده فراق جالیده می کنید؟ چه چون در قاعده تجاوز میخوانید که فشککه لیسه به شکن، مثلا دست راست رو در وضو شستم، مشغول کشیدن مسح سر بودم، چپم شستم، شک کردم انگشتی از انگشتان اعضای وضوع رو شستم یا نه، به شک اعتنا نکن. چرا؟ چون تجاوز از محل شد دیگه. حالا دیگه فشک کوکه لیسه بشک. یا قاعده فراق این است که کل ما مزا من صلاتک و طهورک فذکرته تذکرن فامضی. یا روایت دیگه داره، کل ما شککت فیه مما قد مضا فامضی کما هو. یا روایت دیگه داره که و اذا خرجت من شیء و دخلت فی غیره فشکک لیس بشیء. اون حدیث قاعده تجاوز در وسائل الشیعه جلد 5 صفحه 336 کتاب الصلاة ابواب الخلل باب 22 حدیث 1. اما اون قاعده فراق روایاتش توی وسائل الشیعه جلد 3 باب 23 هست، اونجا داره، هر چند تا حدیث لطیفه. مرحوم امام خمینی در اینجا بحثی رو فرمودن که آیا قاعده تجاوز و فراق اماره هست یا اصل هست. حالا بد نیستم کسی سطح 4 اینو انتخاب کنه. ما به این بحث نمی پردازیم، این انشاءالله در باب براعت میاد، آخرای براعت میاد. در اونجا تو رسائل که مراجعه کنید، در رسائل مراجعه کنید، رسائل شیخ، در اونجا می نویسه که یکی از مدرک اصالت و صحه این روایات. فعل مؤمن رو حمل بر صحت کن، یکی از مصادیقش همین بیانات معصومین درباره قاعده فراق و قاعده تجاوز، همین. لذا اگر جایی کشف خلاف شود مثل اینکه با استصحاب طهارت نماز خوندی، بعدن کشف خلاف شد. آیا قاعده تجاوز و فراق جاریه؟ یعنی عبادت ایشان را حمله بر صحت کنیم؟ یا نه؟ اون چه از محتوای قاعده فراق و تجاوز استفاده میشه اینه که این قاعده شامل استصحاب طهارت و حلیت نمیشه. چون قاعده فراق و قاعده تجاوز مربوط به اجزای عمله، مربوط به اونجاست. مثلا بعد از نماز شک کرد که آیا 3 تا سجده آوردم یا 2 تا سجده، یا نماز 4 رکعتی خوندم یا 3 رکعتی. اینجا برمیگردن میگن که قاعده فراق جاریه. یا مثلا در سجده دوم شک کنه که اون ذکر واجب سجده اول رو گفته یا نه، یا بین 2 سجده جلوس داشته یا نه، یا شک کنه به این که قرائت خونده، سوره رو خونده یا نه. اینجا قاعده چی جاریه؟ تجاوز جاریه. یعنی از محلش تجاوز کردی دیگه، برو دیگه، ادامه بده برو. مال اجزاه، مال اونجور جاهاه. میخوام خوب پخته بشید، مال اونجور جاهاست. اما بحث ما در اجزای عمل نیست، تو خود اجزا نیست، بلکه بحث ما روی اصل طهارته. آیا نماز با طهارت بوده یا نه؟ این نماز در درون طهارت واقع شده یا نه؟ لذا اینجا اصلا قاعده فراق محلی نداره. به عبارت دیگر قاعده فراق یا تجاوز شک در کیفیت عمله، نه در اصل عمل. اون شک در کیفیت عمل، نه در اصل عمل. این جهتش هم دیگه مشخص شد که میخواستم بگم که اینجا جاهای بحث استصحاب، حالا که شما استصحاب طهارت میکنید نری تو فکر که حالا که من استصحاب طهارت جاری کردم آیا مثلا قاعده فراق جاری نیست. قاعده فراق اینجا نمیگن که من اونجا من اصلا روی اصل عمل مشکل دارم. آیت فرات جاییه که اصل عمل و صورت عمل محققه، در کیفیت عمل یعنی تو اجزاش مشکل دارم. اصلا شک که در زیادی دارم، شک که در تکرار دارم، شک که در اقلت دارم و امثال اینا. مثلا نکنه که اونجا یه نقصی رو از سوره ای رو کم کردم، مثلا اونجا یه واجبی رو انداختم. سعی شدید اینجوریه که مجتهد میشن، اینجوریه. نباید یادداشت کنید توی داشته باشید همه اینا رو، کتاب بتونید یک فرازی از علمیت اصول در ذهن مبارکتون بیاد. غفر الله لنا و لکم انشاءالله و السلام علیکم و رحمت.